ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت و همچنین در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته باشید. مقام های اندونزی میگویند اشیایی پیدا کردند که بخشی از لاشه هواپیمای گم شده ایر آسیا است. وکیل امیر میرزایی حکمتی مدعی شد که دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. و ایالات متحده آمریکا از بازجویی خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو انتقاد کرد. مقام های اندونزیایی میگویند مطمئن هستند اشیایی که در دریای جاوه دیده شده است متعلق به هواپیمای گمشده ایر آسیا است. این هواپیما روز یک شنبه با 162 سرنشین در مسیر پرواز از اندونزی به سنگاپور ناپدید شد. روز سه شنبه ایالات متحده آمریکا برای کمک به جستجوی هواپیمای ایر آسیا یک ناف شکن به منطقه اعزام کرده و نیز پهنه جستجو افزایش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری ها مدیر هواپیمایی ایر آسیا نیز روز سه شنبه با ابراز تأسف از این رخداد به خانواده های سرنشینان این هواپیما تسلیت گفت. وکیل امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای میرزایی حکمتی، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که مصلحت نیست نام فردی که در این پیشنهاد مبادله آمده فاش شود و افزوده این درخواست از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه شده است. وکیل آقای میرزایی حکمتی گفته است که هنوز پاسخی در خصوص این پیشنهاد به دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه نشده است. امیر میرزایی حکمتی در مرداد 1390 در حالی که به گفته خود برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان کاهش یافت. آمریکا اتهام جاسوس بودن او را تکذیب کرده است. در حال حاضر سه شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در واکنش به بازجویی از روزنامه‌نگاران بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو و بسته شدن دفتر این رادیو در آذربایجان نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرد. پلیس جمهوری آذربایجان شامگاه شنبه با مراجعه به منزل اعضای دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، آنها را برای بازجویی به دفتر دادستانی منتقل کرده بود. اما امروز در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
کارنامه رو امروز میتونید ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید، اما اجازه بدید که در اینجا فرصت رو غنیمت بشماریم و به سراغ یکی دیگه از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا بریم و برنامه نمای دور نمای نزدیک رو با هم بشنویم. در خصوص این برنامه میتونید نظراتتون رو از طریق info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، با یک برنامه مرور کتاب دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، شما شنوندگان علاقمند به کتاب رو همراهی خواهم کرد. مهرداد قاسمفر هستم و در دقایق پیش رو ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور میکنیم و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. تحولات سیاسی در ایران معاصر، بنیانها و روندها. کتابی است پژوهشی به قلم کرم جعفری که دو ناشر، نخبگان و شورافرین، منتشر کرده اند. نویسنده سعی کرده نگاهی بی‌طرفانه به تحولات جامعه ایران از انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 را ارائه کند. دمی بی خیشتن با خیشتن، عنوان آخرین کتاب دکتر میرجلال الدین کزازی استاد کنار گذاشته شده دانشگاه تهران است که نشر معین منتشر کرده و خود نویسنده آن را چالش برانگیزترین کتابی می‌داند که تاکنون نوشته است. جهان در 100 سال آینده یا پیشبینی اوضاع جهان در قرن 21، نوشته ی جورج فریدمن به ترجمه ابوالحسن طهامی را نشر فروزان روز در چاپ دومش منتشر کرده است. رمانی با عنوان زنی در استانبول به قلم علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر برنده جایزه هلمن همت که در چند سال اخیر ساکن کشور ترکیه بوده منتشر شده. از آقای حقدار تا به حال آثار متعددی در تاریخ و تطور اندیشه سیاسی 100 سال اخیر ایران منتشر شده. در این حال نویسنده میگه بسیاری از آثارش به دلیل سانسور اجازه نشر در ایران پیدا نکردند. این هفته این نویسنده مهمان این برنامه است. پس ابتدا سطرهایی از رمان زنی در استانبول رو با صدای خود آقای حقدار بشنویم.
نوری ضعیف از چراغ زرد رنگ بالا سرمان، فضای میخانه را از غبار تنهایی ها آکنده است. زن صفحه ای از کتاب را میخواند. عشق حفره ای است که از شدت روشنایی و گرما تاریک و سرد می نماید. فضایی با هزار توهای ناشناخته و گریزان از دید و ذهن عاشق و معشوق. مواجی سراسر امن و راحت برای ساکنان خود. حفره عشق برای آدمیانی که عمری در بی‌حسی زیبایی شناختی احترام و عشق و اعتماد زیستن روایت ناآشناست. سر بر می دارد و به دیوار ساحلی کاخهای توکاپی می نگرد. هنوز به اسکله نرسیدند. به صفحه دیگر نگاه می کند. این روزها همه نوشته‌هایم برای تو است. شیشه های خالی شراب مونس تنهاییم هستند. تنهایی که دوری تو برایم به وجود آورد و معنای زندگیم شد. تنهایی که درد زخم را در وجودم دی تسکین نگه داشت. هر روز در اسکله رو به دریا می نشینم و به انتظار پیاده شدن از کشتی مسافران غریبه را برگذاری می کنم. شاخه گل سرخ و شاخه گل مریم که بوی تنت را از آنها می چشم در دست انتظار دیدن چشمان اصلیت و موهای سیاه و بلند گره کرده پشت گردن خیالی است که مرا از دنیای بیرون پر می کنم. اسکله که از مسافران خالی می شود جرعه ای از شراب را می نوشم و به انتظار کشتی بعدی چشم به دریا می دوزم.
خب آنچه که شنیدید بخشایی بود از رمان زنی در استانبول نوشته ی علی اصغر حقدار. خیلی سپاسگزارم آقای حقدار و خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، برنامه مرور کتاب. زنی در استانبول در کجا چاپ شده و تم اصلی این داستان چی هست؟
خدمتتون عرض کنم در استانبول چاپ شده، توسط ناشر ترکیه‌ای چاپ شده و با مضمون در حقیقت روایتی از یک نوع سردرگمی نسب من و روابط انسانی و دوستانه هست که منجر شده به خروج از ایران و روایت های چهارگانه هست که به صورت چهار روایت منتقل میشه به خواننده.
منظورتون از روابط دوستان روابط عاشقانه است؟
بله، در حقیقت رابطه عاطفی و عاشقانه است.
آیا این کتاب زنی در استانبول به صورت تکگویی بلند نوشته شده؟
میشه گفت هم تکگویی بلنده و هم راوی عوض میشه و راوی های چهارگانه هست. یک تا راوی خواننده هست، یک تا راوی نویسنده است و یک تا اصلا راوی و نویسنده یک میشه. خیلی تکوی مداوم نیست، یعنی سبک به هم می‌ریزه و بیشتر از همه اینه که روایت منتقل بشه به خواننده.
آنچه که تا به حال از شما ما دیدیم و خوندیم بیشتر آثار پژوهشی هست در حوزه تاریخ. این نخستین تجربه ادبیات داستانی هست که شما منتشر می‌کنید. از فرایندش بگید، چطور به سمت ادبیات داستانی شما اساساً آمدید؟
من بیگانه و دور از ادبیات داستانی و رمان نبودم. اولین رمانی که من نوشتم بود برمیگرده به حدود سال 88 که با عنوان اوباشان و زندانیان من نوشتم. خب بهتر اجازه چاپ نمیدادن و تا هنوزم منتشر نشده و تصمیم دارم که خارج از ایران منتشر کنم. در کنار تحقیقات تاریخی که خودتون هم اشاره کردید، تو این زمینه من کارهای انجام دادم که عناوینش هم منتشر شده و این اولین رمانی که داره از من منتشر میشه و اولین نوشته ادبی من من نیست، قبل از این هم من نوشتای ادبی داشتم.
زاویه دید شما و سبک شما اساساً تو این داستان روی کرده شما چی هست؟ آیا میشه فرمی رو در واقع نام ببرید که از اون پیروی کرده باشید برای نگارشش؟
ببینید، یه عده مثلا به این سبک میگن رمان پست مدرن، یه عده رمان مدرنیستی میگن، یه عده مثلا رمان میگن یا داستان تاستان میگن. من ترجیح میدم اینو دوستان که خوندن یا قرار بخونن اونا روش اسمی بذارن، ولی میتونم اینو بگم که از در حقیقت سبک‌های کلاسیک یا مثلا سبک‌های ناتورالیستی یا رئالیستی خیلی دوره این، چون مثلا راوی منحصر به فردی نداره، دانای کلی نداره. یه جاهایی هست که خواننده خودش راویه، یه جاهایی هست که راوی با نویسنده فرق میکنه، ولی من خودم ترجیح میدم داستان در داستان بگم یا داستان داستان رمانمو بگم.
این کتاب الان شما در ترکیه اینو منتشر کردین به وسیله ناشر ترک، اما به فارسی چطور قرار است که به دست مخاطب فارسی زبان برسه؟ آیا از طریق مثلا سایت های الکترونیک یا از طریق انتقال اون به ایران یا فقط در ترکیه عرضه میشه این کتاب؟
تو ترکیه عرضه میشه، ولی ناشر من مثل خیلی از ناشرهای کشورهای دیگه و ایران این کتاب رو در سایت های اینترنتی مثل آمازون اینا هم قابل فروش کرده و عرضه میکنه. حالا داخل ایران من نمیدونم، داخل ایران بالاخره کسایی که به عنوان مسافر اینا میرن باید از این طریق برده بشه، چون کتابای من تو ایران ممنوعه و اصلا حد ورود قانونیه کتاب من تو ایران، مگر اینکه بعد از مدتی مثلا به صورت آنلاین هم این متن کتاب منتشر بشه و به اون صورت به مخاطب اصلی من که در داخل ایران و فارسی زبانم برسه.
شما در این حال زنی در استانبول رو همزمان در هفته آینده قرار است که به نسخه هایی به زبان ترکی استانبولی و همطور ترکی آذری و از طرفی به زبان عربی در مصر منتشر بشه، یکم در مورد این توضیح بدید.
خدمتتون عرض کنم بالاخره من در ترکیه الان بالاجبار دارم زندگی میکنم و دوست دارم که اینجا مخاطبی داشته باشم و این ضرورتی بود که من تصمیم گرفتم اینو به زبان ترکی بنویسم و ترجمه بشه منتشر بشه در ترکیه. از یه طرف من ایرانی هستم و دوست داشتم که در اونجا این خونده بشه، از یه طرف هم دوستانی هستن که مترجم متن‌های ادبی هستن، وقتی این متن رو قبل از انتشار خوندن ابراز تمایل کردن که میشه به صورت زبان عربی هم در کشورهای عربی عرضه بشه.
حالا جدا از این کتاب، همزمان کتاب فراسوی پست مدرنیته رو هم که کاری است که شما قبلا درآوردید با عنوان فرعی اندیشه شبکه‌ای فلسفه سنتی و هویت ایرانی، قرار است که به صورت انتشار دیجیتال در اختیار مخاطبانتون قرار بدید و یک نسخه تصحیح شده رو هم به صورت چاپ شده در بیارید. در این باره هم یک توضیح کوتاهی برای علاقمندان این گونه آثارتون بفرمایید آقای اقدار.
فراسوی پست مدرنی از کتاب‌های سال 80 من هست که منتشر شد، بعداً به سانسور خورد و اداره کتاب اجازه نداشت این تجدیدسازی بشه. دوستانی که بودن در زمینه تاریخ اندیشه‌های معاصر ایران و نگاه فلسفی به این مسئله تحقیق و مطالعه می‌کردن دنبال این کتاب بودن. من تصمیم گرفتم که این کتاب رو با همون چاپ قبلیش به صورت اینترنتی و آنلاین منتشر کنم که دوستان بتونن دسترسی داشته باشن به این کتاب. از یه طرف هم خب بالاخره در این 12 سال گذشته من مطالعات و تحقیقاتم بیشتر شده و همین خاطر هم تصمیم دارم که با فاصله خیلی کم در حد مثلا 2-3 ماه آینده ویرایش جدیدی از این کتاب رو به صورت کاغذی و بعداً آنلاینش منتشر کنم.
و به عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه بفرمایید که کتاب 100 سال اندیشه‌های ایرانی که گویا حاصل سال‌ها پژوهش و مطالعه شماست به صورت 10 جلدی قرار هست که در سال آینده منتشر بشه، کجا و چگونه منتشر میشه و چرا در ایران منتشر نشده این کتاب؟
آقای باشم، متأسفانه این کتاب مثل همه کتاب‌های من به سانسور خورده. من این کتاب رو خودتونم اشاره کردید نزدیک به 18 سال ثمره عمرمه و حدود 5000 صفحه میشه که در 10 مجلد برنامه‌ریزی شده بود. سال 88 من این جلد اول این کتاب رو توسط ناشری در تهران فرستادیم به اداره کتاب وزارت ارشاد که توقیف خورد و من مجبور شدم این مجموعه رو در خارج از ایران منتشر بکنم. امسال یعنی سال 2015 این کتاب در آمریکا منتشر میشه و تمام مجلدات پشت سر هم با فاصله 2-3 ماه منتشر میشه. بیشتر به خاطر همین بحث توقیف کتاب‌های من است که من مجبورم کارهای تحقیقاتی و کارهای ادبی خودم رو خارج از ایران منتشر کنم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی اصغر حقدار، نویسنده رمان زنی در استانبول. سپاس که با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراهی کردید. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. تا هفته بعد.